صفحه 209. آنگاه پادشاه زند جلاد را احضار کرد و وقتی حسین صاوعی شنید که جلاد احضار گردیده به گریه در آمد و گفت ای پادشاه ایران به من ترحم کن. پادشاه زند گفت ترحمی که من میتوانم بکنم این است که به جلاد بگویم تو را طوری به قتل برساند که زیاد متحمل درد نشوی. و سپس کریم خان زند به جلاد گفت فقط شاهرگ او را بزن و برای اینکه بیش از آن گریه و التماس‌های آن جوان را نشنود با همراهان دور گردید. چند دقیقه بعد از رفتن کریم خان زند و همراهانش جلاد کار خود را به انجام رسانید و از شاهرگ حسین صاوعی خون فواره زد و از آن به بعد آن جوان متحمل درد نشد و بر اثر خونریزی شدید به حال ضعف افتاد و آنگاه زندگی را بدرود گفت. این نوع اجرای عدالت در مورد یک جوان ساده و عامی امروز در نظر ما پسندیده جلوه نمی کند، اما اگر رسوم و قوانین شرق را در 200 سال قبل از این مورد توجه قرار بدهیم می فهمیم که رفتار کریم خان زند نسبت به شاه سلطان حسین ثانی و مجعول مقرون به رأفت بوده، زیرا آن جوان مرتکب جرمی شد که طبق قوانین و سنن مشرق زمین قابل گذشت نبود. معهذا کریم خان زند فرصت کافی در دسترس آن جوان گذاشت که دعوی خود را به ثبوت برساند و تا آخرین روزی که حسین صاوعی در اردوی کریم خان زند زنده بود با احترام میزیست و بعد از اینکه ثابت شد وی دروغگو و جائل است، کریم خان زند باز برخلاف رسوم و قوانین آن دوره او را بدون زجر به قتل رسانید. سلطنت آزاد شاه در اصفهان، صفحه 210. گابریل بر، محقق انگلیسی که قبل از جنگ جهانی اول خانه و باغ حسین قلی میرزا در محله برزه دماغ کرمانشاهان دیده بود، همان خانه‌ای که کریم خان زند شاه سلطان حسین ثانی و مجعول را در آن مورد تحقیق قرار داد، می نویسد مورخین تصور کرده اند که افغانی ها قبل از نادرشاه در ایران سلطنت کردند، در صورتی که بعد از نادرشاه هم افغانی ها در ایران سلطنت نمودند و آزاد شاه افغانی در اصفهان تاج سلطنت بر سر نهاد. سلطنت این مرد در تاریخ ایران مسکوت مانده، در صورتی که دوره سلطنت وی به نسبه طولانی شد. سجع مهر پادشاه افغانی چنین بود: بنده چهاریار یا چهاریار آزاد. آزاد خان قلی‌جایی افغانی از افسران افغانی بود که در دوره سلطنت نادرشاه در خدمت ایران به سر می برد و قبل از نادرشاه هم پیوسته عده‌ای از سپاهیان ایران از افسران و سربازان افغانی متشکل می شدند و افسران و سربازان افغانی در قسمتی از جنگ‌های دوره سلاطین صفویه به نفع ایران در جنگ‌ها شرکت می کردند و مثل افسران و سربازان دیگر از پادشاه ایران مستمری دریافت می نمودند. قبل از اینکه میرزا ابو تراب دخترزاده شاه سلطان حسین و پسر میرزا مرتضی حیدر به اسم شاه اسماعیل ثالث در اصفهان تاج سلطنت بر سر بگذارد، آزاد خان قلی‌جایی افغانی به اصطلاح امروز فرمانده پادگان ارومیه در آذربایجان بود. وقتی شنید که میرزا ابو تراب در اصفهان تاج سلطنت بر سر گذاشته و خود را پادشاه ایران خوانده، برآشفت و گفت آیا سزاوار است تا یک افغانی چون من زنده می باشد دخترزاده سلطان حسین صفوی تاج سلطنت بر سر بگذارد؟ و از همان موقع به فکر سلطنت افتاد و به اطرافیان خود که عده‌ای از آنها افغانی و عده‌ای دیگر از افسران مثل افشار ارموی بودند می گفت که من باید در اصفهان تاج سلطنت بر سر بگذارم، برای اینکه محمد افغانی در اصفهان تاج بر سر گذاشته. آزادخانه قلیجایی افغانی می توانست در ارومیه تاج سلطنت بر سر بگذارد و خود را پادشاه ایران بخواند، ولی می خواست در اصفهان تاج بر سر بگذارد تا اینکه بعد از تاجگذاری محمود افغانی، تاجگذاری او سنت به وجود بیاید و پس از وی اعقابش در اصفهان تاجگذاری کنند. آن مرد هیچ اطلاع از تاریخ کشور فرانسه نداشت و نمی‌دانست که تمام سلاطین قدیم فرانسه در یک کلیسا تاجگذاری می‌کردند و بعد از مرگ جسد آنها در یک کلیسا مدفون می‌گردید. محاذا آن مرد افغانی تصمیم گرفت که مثل سلاطین فرانسوی یک مرکز را در تمام ایران برای تاجگذاری انتخاب نماید و آن اصفهان باشد. بعد از اینکه عزم کرد که بر تخت سلطنت ایران بنشیند، در ارومیه مشغول بسیج قشون شد و بعد به سوی اصفهان به راه افتاد و اقبال با او مساعدت کرد، زیرا هنگامی که وی به سوی اصفهان می رفت، کریم خان زند برای جنگ با شاه سلطان حسین ثانی به طرف کرمانشاهان رفته بود. وقتی سکنه اصفهان شنیدند که یک سپاه افغانی به فرماندهی آزادخان قلیجایی افغانی به اصفهان نزدیک می شود، از وحشت لرزه بر اندامشان افتاد، زیرا با اینکه 30 سال از تاریخی که محمود افغانی در زمان سلطنت شاه سلطان حسین صفوی به اصفهان حمله کرد و آن شهر را محاصره نمود می گذشت، مردم اصفهان فجایع آن محاصره را در خاطر داشتند. علاوه بر اینکه عده‌ای از مؤمرین محاصره اصفهان را به چشم خود دیده بودند و برای دیگران حکایت می‌کردند، سرگذشت محاصره اصفهان از طرف محمود افغانی در پایتخت سلاطین صفوی یک سرگذشت کلاسیک شده بود و هر پدر و مادر آن را برای فرزندان نقل می‌کرد و نسل جوان اصفهان از آن سرگذشت اطلاع داشت و می‌دانست که چون شهر محصور بود، قحطی طوری شدید شد که مردم کفش پاره‌ها را می‌جوشانیدند و آب آن را می‌خوردند و بعد از اینکه سوخت به اتمام رسید، جوشانیدن کفش پاره هم میسر نمی‌گردید و دوشیزگان جوان و زیبای اصفهانی که در وجاهت سرآمد زنان ایران بودند، در کوچه ها مقابل چشم آبرین از گرسنگی جان می دادند و حتی پوست درخت یافت نمی شد که بین گرسنگان تقسیم گردد. هنگامی که خبر نزدیک شدن سپاه افغانی به اصفهان رسید، بازار اصفهان در مدتی کمتر از 1 ساعت تعطیل شد و تمام کسبه در حالی که چند تن از علمای روحانی را جلو انداخته بودند به سوی قصر سلطنتی رفتند تا از شاه اسماعیل ثالث بخواهند که شهر اصفهان را یک شهر مفتوح و بی‌دفاع اعلام نماید تا اینکه اصفهان دچار محاصره قحطی نشود. هنگامی که به قصر سلطنتی رسیدند تا اینکه به حضور شاه اسماعیل ثالث برسند، منظره غیر منتظره دیدند و مشاهده کردند که شاه اسماعیل ثالث در حالی که تمام درباری ها با او هستند، اطراف باغ قصر سلطنتی مشغول حرکت و نوحه خواندن است و در حال نوحه خواندن به سینه می زند. موضوع نوحه از این قرار بود: الوداع ای تاج و تخت کیان، الوداع ای سرزمین پادشاهان، الوداع ای اصفهان نصف جهان، الوداع الوداع. این نوحه دست جمعی خوانده می شد و تمام کسانی که با شاه اسماعیل ثالث بودند مثل او بر سینه می زدند. نوحه مزبور را به شعر می خواندند و اشعار نوحه فی‌البدیهه سروده نشده بود، بلکه همانطور که اشعار نوحه تراژدی‌های ایرانی از یک نسل به نسل دیگر منتقل می‌گردید، اشعار آن نوحه هم از شاه سلطان حسین صفوی به شاه اسماعیل ثالث منتقل شد و آنچه شاه اسماعیل ثالث می‌خواند همان بود که 30 سال قبل از آن تاریخ شاه سلطان حسین صفوی در روزی که می‌خواست از کاخ سلطنتی اصفهان خارج شود و به اردوگاه محمود افغانی برود و تاج و تخت سلطنت خود را بر سر وی بگذارد بر زبان می‌آورد. مردم اصفهان وقتی مشاهده کردند شاه اسماعیل ثالث و درباری‌های او نوحه می‌خوانند و بر سینه می‌زنند، متأسف شدند و هم خوشحال. از این جهت متأسف شدند که دیدند پادشاه آنها مردی است جبون و به جای اینکه شمشیر به دست بگیرد و به جنگ برود، نوحه سرائی می کند و بر سینه می زند. و از این جهت خوشوقت شدند که دانستند چون شاه اسماعیل ثالث نوحه سرائی می کند، قصد جنگ ندارد. شاه اسماعیل ثالث وقتی دید که کسبه اصفهان به حضورش رسیده اند، نوحه سرائی را ترک کرد و از باغ به تالار رفت و نشست و به علمای روحانی اجازه جلوس داد و دیگران ایستادند و از علمای روحانی پرسید برای چه آمده اند و با او چه کار دارند. آنها گفتند که مردم اصفهان از شاه می‌خواهند که اصفهان را شهری بلادفاع و مفتوح اعلام کند تا اینکه افغانی‌ها شهر را محاصره نکنند و بعد از غلبه بر شهر همانطور که 30 سال قبل دیده شده مردم را قتل عام ننمایند. توضیح: محمود افغانی بعد از اینکه بر اصفهان غلبه کرد مردم را قتل عام ننمود، ولی قزلباش ها یعنی سربازان را که 12,000 تن بودند سر برید و حتی از قتل پسرهای 10 ساله و 11 ساله و 12 ساله قزلباش نگذشت. البته هنگام محاصره اصفهان نزدیک 100,000 تن از سکنه شهر از گرسنگی مردند. مترجم: شاه اسماعیل ثالث گفت من نمیخواستم مقاومت کنم، بلکه میخواستم اخطار نمایم که شهر اصفهان شهری است مفتوح و از آن دفاع نخواهد شد. علمای روحانی گفتند اینک که پادشاه اصفهان را یک شهر مفتوح اعلام کرده، باید به استقبال آزادخان قلیجایی افغانی برود. شاه اسماعیل ثالث با حیرت و وحشت پرسید برای چه به استقبال او بروم؟ علما جواب دادن رسم این است که وقتی حاکمی یا امیری یا پادشاهی مقر حکومت یا سلطنت خود را بلا دفاع اعلام می نماید به استقبال می رود و هدایایی هم با خود می برد تا اینکه به پادشاهی که وارد شهر او می شود تقدیم کند. شاه اسماعیل ثالث گفت من اگر به استقبال آزاد خان قلیجایی افغانی بروم مرا خواهد کشت. علمای روحانی گفتند اگر به استقبال او نروید ممکن است چشم زخمی به شما بزند، زیرا هم بر بی اعتنائی خواهد کرد و خشمگین خواهد شد. شاه اسماعیل ثالث قدری با درباری های خود مشورت کرد تا چه کند و آنها نظریه علمای روحانی را موجه دانستند و گفتند که پادشاه باید به استقبال آزادخان قلیجایی افغانی برود و هدایایی برایش ببرد. در همان مجلس برنامه استقبال شاه اسماعیل ثالث از آزادخان قلیجایی افغانی تعیین شد و برنامه مزبور را هم از روی برنامه رفتن شاه سلطان حسین صفوی نزد محمود افغانی تعیین کردند. قرار شد که شاه اسماعیل ثالث سوار بر اسب با عده‌ای از درباری‌های خود به استقبال آزادخان قلیجایی افغانی برود و قبل از استقبال خبر آمدن شاه اسماعیل ثالث را به اطلاع آزادخان برسانند تا وی بداند که مورد استقبال قرار می‌گیرد. بعد از اینکه شاه اسماعیل ثالث به 50 قدمی آزادخان رسید، باید از اسب پیاده شود و در همان موقع آزادخان قلیجایی افغانی هم از اسب پیاده خواهد شد و آن دو به سوی هم خواهند رفت و یکدیگر را در بر خواهند گرفت و روبوسی خواهند نمود و آنگاه شاه اسماعیل سالس جقه سلطنت را از سر برخواهد داشت و بر کلاه آزاد خان نصب خواهد کرد. شاه سلطان حسین صفوی علاوه بر این کارها دختر خود را هم به محمود افغانی داد، اما شاه اسماعیل سالس دختر نداشت تا اینکه به آزاد خان افغانی بدهد. نکته‌ای که قابل تذکر می باشد این است که هنوز آزاد خان قلیجایی افغانی به طور رسمی ادعای سلطنت نکرده، برای شاه اسماعیل سالس پیغام نفرستاده بود که باید سلطنت خود را به او واگذار نماید. معهذا در برنامه استقبال مسئله نصب جقه سلطنت را بر سر آزاد خان قلیجایی افغانی گنجانیدند. برنامه استقبال از آزاد خان قلیجایی طبق آنچه تعیین شده بود به موقع اجرا گذاشته شد و در محلی که باید شاه اسماعیل سالس با آزاد خان قلیجایی برخورد نماید چند خیمه افراشتند تا اینکه قبل از ورود به اصفهان آزاد خان و شاه اسماعیل سالس ساعتی در یکی از آن خیمه ها جلوس کنند و همراهان در خیمه های دیگر بیاسایند. آزاد خان قلیجایی تقریبا مردی بود 50 ساله و محمود افغانی که شاه سلطان حسین را پذیرفت بیش از 21 سال و به روایتی 20 سال نداشت. محمود شهر اصفهان را بعد از یک محاصره طولانی با قهر و غلبه اشغال کرده بود و یک پادشاه مغلوب را میپذیرفت، اما آزاد خان قلیجایی از پادشاهی پذیرایی میکرد که طبق قوانین و رسوم آن زمان یک پادشاه دوست به شمار میامد. محاذا محمود افغانی خیلی بهتر از آزاد خان قلیجایی از شاه سلطان حسین صفوی پذیرایی کرد و وقتی شاه سلطان حسین نزدیک شد، محمود افغانی از خیمه خود خارج گردید و به استقبال پادشاه مغلوب رفت و بعد از ورود به خیمه، او را بالای دست خیش یعنی در سطح خیمه نشانید. هنگامی که شاه سلطان حسین صفوی جقه سلطنت را از سر برداشت و خواست بر سر محمود نصب نماید، آن جوان جقه را با دو دست از پادشاه صفوی گرفت و بوسید و مقابل خود بر زمین نهاد و مقابل شاه سلطان حسین آن را بر سر نصب نکرد. اما آزاد خان قلیجایی با اینکه مردی 50 ساله بود و باید بیش از یک جوان 21 یا 20 ساله ادب و تواضع داشته باشد، رعایت ادب را نکرد و هنگام ورود به خیمه گام جلو گذاشت و قبل از شاه اسماعیل سالس وارد خیمه گردید. موقع نشستن هم صدر خیمه را برای جلوس انتخاب نمود و شاه اسماعیل سالس را در ذیل خود نشانید و هنگامی که شاه اسماعیل سالس جقه سلطنت را از سر دور کرد و خواست آن را بر سر آزاد خان قلیجایی نصب نماید، وی سر را جلو آورد و بعد از اینکه جقه بر سرش نصب شد حتی تشکر هم نکرد. و همین که وارد قصر سلطنتی اصفهان شد پرسید خزانه کجاست و چقدر پول در خزانه موجود است. وقتی خزانه و موجودی آن را به وی ارائه دادند چهره در هم کشید و گفت آیا همین است موجودی خزانه پادشاه ایران؟ در صورتی که وقتی محمود اصفهان را اشغال کرد موجودی خزانه شاه سلطان حسین صفوی چندین کرور بود. برایش توضیح دادند که خزانه شاه سلطان حسین صفوی خزانه پادشاهان صفوی بود و زمانی که شاه عباس اول اصفهان را پایتخت ایران کرد آن خزانه معمور بود و گرچه بعضی از سلاطین صفوی از جمله خود شاه سلطان حسین قسمتی زیاد از موجودی خزانه را برباد دادند، معهذا روزی که شاه سلطان حسین صفوی تسلیم شد هنوز چند کرور جواهر در خزانه اصفهان بود که همه نصیب محمود و بعد از او نصیب اشرف افغانی گردید. از آن به بعد هم به طوری که همه می دانند پایتخت کشور از اصفهان منتقل به جاهای دیگر به خصوص مشهد شد و نادرشاه خزانه اصلی خود را در کلات و خزانه فرعی را در مشهد قرار داد. لذا اصفهان خزانه یک حکومت نشین است، نه یک پایتخت، و آزادخانه قلیجایی نباید انتظار داشته باشد که در خزانه اصفهان به مقدار زیاد پول و جواهر وجود داشته باشد. وگرچه از زمان تاجگذاری شاه اسماعیل ثالث در اصفهان آن شهر دوباره پایتخت شده، ولی اولاً مدت زیاد از تاریخ جلوس او نمی گذرد تا اینکه خزانه مأمور گردد، و ثانیاً در همین مدت کشور ایران چند شاه داشته و هر پادشاه در حوزه سلطنت خیش مستقل است و مالیات آن حوزه را خود تصاحب می کند و به اصفهان نمی فرستد تا در خزانه متمرکز گردد. آزادخانه قلیجایی بعد از شنیدن آن توضیحات متقاعد شد و تاج شاه اسماعیل ثالث را که گفتیم زرگرهای اصفهان برایش ساخته بودند تصاحب کرد و همان زرگرها را احضار نمود تا جواهر آن تاج را پیاده کنند و تاجی دیگر برایش بسازند، و چون عجله داشت زودتر تاج گذاری نماید به زرگرها گفت تاج او باید در ظرف 2 روز آماده شود. آنها هم مثل موقعی که برای شاه اسماعیل ثالث تاج می ساختند روز و شب با شاگردان کار کردند و تاجی به اندازه سر آزادخانه قلیجایی ساختند و او در قصر سلطنتی اصفهان بر تخت نشست و تاج بر سر نهاد و نامش را آزاد شاه گذاشت و به آرزوی خود رسید و دستور داد که سکه های موجود در خزانه اصفهان را به استثنای آنچه برای مخارج ضروری لازم است ذوب نمایند و به اسم او سکه بزنند و همین کار را کردند. امروز سکه های سلاطین ایران در دوره ای که از قتل نادرشاه شروع به سلطنت آقا محمد خان قاجار ختم می شود نایاب است و علت نایابی سکه های مزبور این می باشد که ایرانیان در قدیم علاقه به جمع آوری و نگاهداری سکه نداشتند و کلکسیونر مسکوک نداشتند. هر پادشاه که در آن دوره بر تخت می نشست سکه های سلاطین سلف را ذوب می نمود تا اینکه پول رایج کشور به سکه خود او باشد و سکه های قدیمی که امروز در ایران هست همه سکه هایی است که بر حسب تصادف یا حفاری های تاریخی از زیر خاک به دست آمده و قسمتی از سکه های قدیم ایران هم در موزه های اروپا و آمریکا می باشد. تازه پول آزادشاهی در اصفهان به دست مردم رسیده بود که خبر رسید قشون کریم خان زند به اصفهان نزدیک می‌گردد و خان زند پس از اینکه شاه سلطان حسین ثانی و مجعول را به قتل رسانید راه اصفهان را پیش گرفت تا اینکه با آزادشاه پنجه در پنجه بیفکند و او را به هلاکت برساند. آزادشاه افغانی مردی دلیر بود و از کسانی به شمار می آمد که اعتقاد به حصار و برج یک قلعه جنگی نداشت و می اندیشید هر کس که برای رستگاری به درون حصار یک قلعه پناهنده شود عاقبت از پا در می آید، زیرا روزی فرا می رسد که گرسنگی وی را وادار به تسلیم می نماید و در هر نقطه از ایران و سایر کشورها که یک قلعه محصور گردیده محصورین عاقبت از گرسنگی یا تشنگی یا هر دو از پا در آمدند. آزادشاه افغانی می گفت پناه به یک قلعه بردن فقط در یک صورت مفید است و آن این که بدانند که از خارج کمک می رسد و کمک مزبور هم حتمی باشد نه مفروض. در آن صورت می توان به درون حصار پناه برد تا وقتی که نیروی امدادی برسد و به خصم حمله ور شود و آنهایی که درون قلعه هستند نیز خارج شوند و به دشمن حمله ور گردند و او را معدوم نمایند. در غیر این صورت به درون حصار پناه بردن تحمل مرگ تدریجی است که بدتر از مرگ میدان جنگ می باشد و همان بهتر که انسان به میدان جنگ برود و کشته شود. آزادشاه افغانی امیدوار نبود که از خارج کمکی به وی شود و تصمیم گرفت با قشون خود برای جنگ با کریم خان زند از اصفهان به راه بیفتد. دیدیم که کریم خان زند هنگامی که رفت با شاه سلطان حسین ثانی و در واقع با میرزا مهدی استرابادی و رئیس طائفه بختیاری به جنگد، دارای یک قشون نیرومند بود. اما موقعی که میخواست با آزادشاه افغانی پیکار کند، آن سپاه قوی را نداشت. از 35,000 سرباز که کریم خان زند در کرمانشاهان هنگام جنگ با شاه سلطان حسین ثانی داشت، 10,000 تن از آنها با کریم خان زند به اصفهان نزدیک شدند و 25,000 سرباز دیگر با کریم خان زند هنگام جنگ با آزادشاه افغانی نبودند، زیرا محمد حسن خان قاجار تهران را تهدید می کرد و می خواست خود را به عراق یعنی ولایات مرکزی ایران برساند و تهران و قم و کاشان و عراق یعنی عراق کنونی و اصفهان و سایر شهرهای مرکزی ایران را بگیرد. و کریم خان زند بعد از رسیدن به تهران به مناسبت خطر نزدیک و حتمی محمد حسن خان قاجار مجبور شد که قسمت اعظم قشون خود را برای جنگ با محمد حسن خان به مازندران و استراباد بفرستد. خان زند در تهران شنید که آزادشاه افغانی با 1,000 سرباز از افغانی ها اصفهان را اشغال کرده است و میاندیشید که 10,000 سرباز که با خود به اصفهان می برد برای سرکوب کردن آزادشاه افغانی بیش از اندازه ضرورت است. خان زند بر اثر گزارشی برخلاف واقع از میزان نیروی آزادشاه افغانی دریافت کرد، خصم را ضعیف پنداشته و این موضوع سبب شد که در 8 فرسنگی اصفهان به سختی از آزادشاه افغانی شکست خورد و آزادشاه افغانی با مهارت راه مراجعت کریم خان زند را به سوی تهران بست، به طوری که خان زند نتوانست به سوی تهران بگریزد و به سوی دیگر گریخت و بعد از 4 مهال سر به در آورد و در آنجا هم خود را در امنیت ندید و راه کوهکولیه را پیش گرفت و عاقبت وارد شهر خرم‌آباد شد در حالی که بیش از معدودی از سربازانش با او نبودند. هنگامی که خان زند وارد خرم‌آباد گردید، پسر رئیس بزرگ طوائف لور عازم مراجعت به پشت کوه بود و بعد از بازگشت خبر ورود کریم خان زند را به خرم‌آباد به پدرش و میرزا مهدی استرابادی داد و گفت که کریم خان زند در اصفهان از آزادشاه افغانی شکست خورد و برای اینکه جان خویش را حفظ کند خود را به خرم‌آباد رسانید. میرزا مهدی استرابادی رئیس لور را تحریک کرد تا عده‌ای از مردان مسلح خود را به خرم‌آباد بفرستد و کریم خان زند را دستگیر نماید. ولی آن مرد گفت که ایناق خان پدر کریم خان زند به من نیکی کرد و مدتی طولانی از من میهمانداری نمود و من به او مدیون هستم. وگرچه ایناق خان زندگی را بدرود گفته، ولی من خود را به پسرش مدیون می دانم و او را دستگیر نمی کنم. میرزا مهدی استرابادی وقتی آن جواب را شنید، حد زد که اگر کریم خان زند از آن مرد درخواست کمک کند، بعید نیست که مرد لور درخواستش را بپذیرد و مردان جنگی خود را به کمک کریم خان زند بفرستد و در آن موقع خود او در پشت کوه وضعی متزلزل خواهد داشت و بهتر این است که برود و با کریم خان زند کنار بیاید. میرزا مهدی استرابادی می فهمید که در آن موقع اگر او به ملاقات کریم خان زند برود، آن مرد آماده خواهد شد که با وی دوستی نماید، زیرا مغرورترین زمامداران جهان بعد از شکست خوردن متواضع می شوند. میرزا مهدی چون از تفرقه نیروی کریم خان زند اطلاع نداشت، نمی توانست بفهمد چگونه مردی چون کریم خان زند که در کرمانشاهان 35,000 سرباز داشت از آزادشاه افغانی شکست خورده است و حدس می زد که شکست خان زند باید علتی داشته باشد که وی باید به آن پی ببرد، تا اینکه هنگام مذاکره با کریم خان زند بداند چگونه باید با وی صحبت کند. میرزا مهدی که اشاره کردیم باید او را تالیران شرق دانست، مردی بود اهل سیاست و می دانست که در سیاست نباید هرگز وضع موجود را ثابت دانست و آن کس که امروز زمام امور را در دست دارد ممکن است برکنار شود و دیگری جای وی را بگیرد. او به خود می گفت که شکست خوردن خان زند ممکن است یک واقعی موقتی باشد و آن مرد مرتبه ای دیگر پادشاه و زمامدار شود و چون نمی تواند وی را معدوم نماید، زیرا رئیس لور حاضر به دستگیری خان زند نیست، بهتر آن است که با کریم خان کنار بیاید. میرزا مهدی از میزبان درخواست کرد که چند تن از مردان مسلح خود را با وی به خرم‌آباد بفرستد. مرد لور پرسید آیا می‌خواهی بروی و کریم خان زند را دستگیر کنی؟ میرزا مهدی استرابادی گفت نه و از این جهت درخواست می‌کنم که چند تن از مردان خود را با من به خرم‌آباد بفرستی که کریم خان زند مرا دستگیر نکند، زیرا تو می دانی که من از ترس کریم خان زند به اینجا پناهنده شدم.